پس از استخدام هم معمولاً ارزیابی دقیقی ما از اعضای هیئت علمی و از عملکرد اونها نداریم. و مهمترین مسئله این هست که وقتی عضو هیئت علمی استخدام شد، یک جوانی که تازه دکترا گرفته و استخدام میشه در دانشگاه معمولاً رها است و هیچ نظارتی بر عملکرد اون که به اون جهتی بدن که در جهت رفع نیازهای کشور که یکی از همکارامون هم صحبت فرمودن در اون جهت کار میکنه، این تحقیقات اون، آموزش اون در اون جهت باشه. این هم متأسفانه در دانشگاه ها کم هست.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یه مطلب، اگر توانمندی علمی درستی انجام نشه و امکان پس اشتباه وجود داره، اینجوری که میفرمایید، با این مکانیزم، خب ارزیابی علمی از یک اشتباه خیلی نمیتونه نتیجه جالبی داشته باشه، حالا هر چقدر ما مکانیزم ارزیابیمون درست باشه. فردی که تخصصش درست ارزیابی نشده، حتی سیستم میخوام بگم، یعنی به عنوان فیلتر اول فکر میکنید که این باید اصلاح بشه، درست؟
علمی به صلاحیت عمومی،
بله،
فردی استخدامش که اخلاق علمی رو رعایت بکنه و در این حال توانمندی علمی داشته باشه، زمینه تحصیلی اون یا بک‌گراند تحصیلی اون مشخص باشه که در چه دانشگاهی درس خونده، چه با چه کیفیتی درس خونده، اینا رو همش در نظر بگیریم، همه این موارد. و بعد از استخدام هم حتما این فرد زیر نظر باشه، مرتب رصد بشه و ارزیابی بشه و عمل کرده اون و جهت‌دهی به اون در جهت کارهایی که مورد نیاز هست، تحقیقاتی که مورد نیاز کشور هست. البته در ایران ما پذیرش دانشجو هم به عهده دانشگاه ها نیست، متاسفانه حتی در دوره دکتری هم پذیرش دانشجو به صورت متمرکز انجام میشه، یعنی در مورد پذیرش دکتری هم مصوبه مجلس، مجلس شورای اسلامی انجام شده که بایستی از طریق کنکور سراسری، یعنی حدود نیمه متمرکز و بر اساس اون مصوبه‌ای که انجام شده، در صورتی که در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا پذیرش دانشجوی دکتری به عهده استاد و گروه آموزشی است، یعنی استاد راهنما تشخیص میده که من یک پروژه‌ای دارم، میخوام این پروژه را انجام بدم، این دانشجوی دکتری را پذیرش میکنم که بیاد در راستای این پروژه همکاری بکنه و کار را انجام
بده. آقای دکتر تقویی، در این بین چیزی به ذهن خودم رسید. ببینید، در حقیقت ما با شیوهی که الان در دانشگاه ها داریم، کیفیت خروجی دانشگاه ها به لحاظ تأثیر بر بازار اقتصاد، حتی تأثیر بر بازار اقتصاد سایر کشورها، فرض کنید ما نیروی فنی صادر کنیم، نیروی فارغ التحصیل صادر کنیم، میبینیم این قابلیت تأثیر بسیار افت کرده و دانشگاه ها صرفا تبدیل به یک، الان نمیخوام اینو عرض کنم در این قالب بگم، صرفا بیشتر میخوام بگم قالب ظاهر قضیه با توجه به سنجش بازار کار، یک تولید مدرک داره بیشتر اتفاق میفته تا یک فراگیری یک تخصص نهادینه. بفرمایید، خواهش میکنم.
تعریف دانشگاه رو میفرمایید، در کشور ما تعداد بسیار زیادی مراکز آموزش عالی به خصوص در دهه 90 تأسیس و ایجاد شد که بسیار بدون برنامه، بدون کیفیت، گسترش بیرویه آموزش عالی و به همین سمتی که شما می‌فرمایید تولید مدرک گرایش پیدا کرد. شما وقتی دانشگاه رو می‌فرمایید، بیاید 13 یا 15 دانشگاه برتر کشور را بررسی بفرمایید.
بله،
در تعدادی از دانشگاه‌های برتر که حالا من سطح 1 یا سطح 2 اسم اینا رو میگذارم، اینها به هیچ وجه به سمت تولید مدرک یا فارغ التحصیل کیفیت نرفتن. اینها هم فارغ التحصیلان بسیار خوبی مثل دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه، دانشگاه فردوسی مشهد و خیلی تعداد زیادی که میتونم نام ببرم.
من عذرخواهم، فکر می‌کنم
شما وقتی بیشتر این مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، ما 4 میلیون دانشجو داریم در کل کشور.
این رقم چطوری باید اصلاح و متناسب بشه آقای دکتر؟ الان یک
مراکز آموزش عالی که مثلا در استان فارس ما در هر شهرستانی علاوه بر دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، مرکز آموزش عالی فنی حرفه‌ای، یک یا دو مرکز آموزش عالی دولتی هم تأسیس شده تو دهه بین سالهای 85 تا 92. متاسفانه این مراکز رشته را مجوز گرفتن از وزارت علوم در اون زمان، هیچ گونه عضو هیئت علمی ندارن برای اون رشته، یعنی رشته شیمی رو باز کردن، عضو هیئت علمی هم ندارن. رشته فیزیک رو باز کردن با یک نفر عضو هیئت علمی. رشته مهندسی عمران رو باز کردن با یک نفر عضو هیئت علمی. امکانات آزمایشگاهی و عملی هم ندارن، حتی فضای آموزشی هم ندارن. بله اونا فارغ التحصیلان بی کیفیت میدن به بازار، فارغ التحصیلان میدن که نمیتونن حتی برای خودشون شغل مناسب را پیدا بکنن و به درد صنعت و جامعه و کشاورزی ما رو بخورن. ولی دانشگاه های خوب کشور را داریم، تعدادشون هم کم نیستن، مثلا حالا شاید 50 تا دانشگاه خوب رو شما میتونید تو کشور نام ببرید، تو مراکز استان که چند تاشون نام بردم، اینا فارغ التحصیلان خوبی میدن. اتفاقا فارغ التحصیلان ما رو خیلی از دانشگاه خارج جذب میکنن. معلوم است که ما فارغ التحصیلمون خوب هست که تو خارج بعد از لیسانس که از اینجا میگیره میره در دانشگاه فوق لیسانس یا دکترا و فاند هم بهش میدن، یعنی گرانت بهش میدن، کمک هزینه میدن، بورس بهش میدن. البته باز هم من میپذیرم اشکالات بسیار زیادی داریم. از یک طرف هم صنعت و کشاورزی و جامعه ما هم اون رشد مناسب را نداشته، اون زیر ساختهای لازم را فراهم نکرده که بتونه فارغ التحصیلان ما را جذب بکنه، و در این حال گسترش بیرویه هم ما به تعداد زیاد وارد بازار کردیم فارغ التحصیل، که خیلیش هم به قول شما درست میفرمین ممکنه کیفیت لازم را نداشته باشن، و این ذره زده به هممون، به هم به دانشگاه و هم به کشور.
بسیار خوب آقای دکتر، تقاضا میکنم پشت خط بمونید تا از نظرات کارشناسان دیگر برنامه هم استفاده بکنیم و در نهایت بتونیم به یه جنبندی برسیم. جناب آقای دکتر قاسمی، شما هم نظراتتون رو بفرمایید، چون در خلال برنامه احساس کردم نظراتی دارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
من میخوام باز برگردم به همون الگوی جذب فعلی. یعنی ما در حال حاضر یه الگویی داریم که داریم یه سری افرادی رو به عنوان هیئت علمی جذب میکنیم.
بله.
وارد جزئیات این فرایند جذب که میشید، میبینید که به پژوهش و مقالاتی که چاپ کردند وزن خوبی داده میشه. یعنی مقالات، حالا مقالات علمی پژوهشی فارسی یا بعضا انگلیسی، امتیاز داده میشه، اون امتیازها جمع میشه، یه رنکینگی حالا انجام میشه و اون عضو مربوطه حالا صلاحیت علمیش، حالا وارد اون حوزه‌ای که آقای دکتر شاهمیری فرمودن نشیم، همون علمیش رو من میخوام ورود کنم. ببینید نکته این هست که ما در ایران انواع آیین‌نامه هایی که برای پی اچ دی داریم، مثلا طرح کفایت دانشجوی پی اچ دی، اینو ملزم میکنیم که حتما برای فارغ التحصیل شما باید دو تا مقاله چاپ کنی، حالا اسم استاد راهنمات هم اول بزنی آخر بزنی. این خود به خود فرایند پی اچ دی در ایران رو طوری تعریف کنیم، زمانی که فارغ التحصیل میشه 3-4 تا مقاله داره. ولی حالا یک نفر فرض کنید که از یک دانشگاه خیلی خوب خارجی فارغ التحصیل شده، اومده میخواد در رقابت با اینها قرار بگیره، از یه دانشگاه خوب در اروپا یا در آمریکا اومده، اونجا میدونید که یک کمیسیون پی اچ دی وجوده، یک کمیته پی اچ دی تشکیل میدن، نه ملزمه که مقاله چاپ کنه، اون کمیته متشکل از افرادی مثل دانشیار و استادیار و متخصصین در همون رشته است، این تشخیص میدن که خب این شایستگی اینو داره که مدرک پی اچ دی بهش داده بشه، دیگه ازش نمیخوان که حتما شما برو گواهی پذیرش مقالت رو بیار تا ما اجازه بدیم دفاع کنی، همچی داستانی نداریم. اون کمیته مستقل متشکل از افراد بالغ و متخصص در حوزه مربوطه دیگه. بله. یک تنظیمگری بیرونی که شما برو از فلانجا مقاله بیار تا اجازه دفاع بدم رو نداریم. خروجیش چی میشه؟ فارغ التحصیل دکترا در دانشگاه ایران زمانی که فارغ التحصیل میشه این 2-3 تا مقاله داره، حالا علاقه‌مندم بوده 4 تا هم با دوستاش نمیشه، ولی اونی که فرضاً از یه دانشگاه خیلی خوب از آمریکا اومده هیچی نداره.
بله.
فقط میگه من مثلا از بوستون کالج فارغ التحصیل شدم، خیلی هم دانشگاه خوبیه. این زمانی که در چرخه رقابت قرار میگیره، حتی اگر فرض کنید که اعمال نظرهای شخصی هم باشه، امتیاز نمیاره در این فرآیند، برای اینکه به مقاله امتیاز میدن. حالا آقای دکتر گفتن تو انقلاب ISI چاپ میکنه، من اضافه کنم به این نکته، آقای دکتر اونا اصلا ISI نیست، ما ایرانی ها بزرگترین مشتری ژورنال های جعلی، فیک و کم اعتبار در دنیا هستیم، اونا اصلا ISI نیست آقای دکتر. اینو من مطالعه کردم که خدمتون عرض میکنم، یعنی متاسفانه با همین مقالات افرادی رفتن جاهایی جذب شدن که الان تمام رزومهشون تو بلک لیست مثلا، یعنی رفته جذب شده. ببینید این فرایند منجر به این میشه که یک آدم توانمند از یک دانشگاه، چرا ما در جذب در واقع دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور موفق نیستیم؟ چون این الگو خروجیشی میشه که اون نمیتونه رقابت کنه. اینجا ما به مقاله 5 امتیاز 6 امتیاز علمی پژوهشی میدیم، خب اون میاد اون اصلا الزامی نداشته فارسی بنویسه، اصلا در بازار مقاله ایران نبوده، چرا باید فارسی بنویسه؟ در آمریکا در اروپا داشته درسشو میخونده، ولی این سیستم پس میزندش. این الگو بس الگوی مطلوبی نیستش، چون نیروی خیلی خوبی که حالا حاضر شده در یه دانشگاه خوب درس خونه بیاد و برای کشورش خدمت کنه، حالا بنیاد نخبگان تشکیل شد که کمک کنه به این فرایند. یعنی
ولی خودشم فکر کنم گرفتار یه گرداب، حالا
خودش هم باز در احراز صلاحیت این که کی نخبه است باز همین مسئله رو میفته تو همون. البته اونجا چالش واقعا کمتره، اینو چون تجربه شخصی هم دارم اونجا و عضو اون بنیاد هم هستم خدمتتون عرض میکنم، خیلی کمتر. ما خیلی دچار این خطکش گذاشتن و متر کردن شدیم که اون دو تا مقاله داره، این اون گروه مستقل نیست که مصاحبه کنه و تشخیص بده که این آدم توانمنده و ما میتونیم اینو نگهش داریم. کما اینکه شما در دنیا هم میخواید برید جذب بشید، اول ماجرا کسی مقاله نداره، که فقط این پتانسیل رو درش تشخیص میدن که این یک پتانسیل داره طبانه. که میتونه اینجا در دوره پسا دکترا یا در دوره همین که جای خوبی درس خونده، همین که با یک استاد مطرح کار کرده، این خودش یه ایندیکیتوره، یک نماگر و نشانگر. لزومی نداره حالا فعلا مقاله داشته باشه. این تاکیده یک آفتی شده واقعا برای نظام آموزش عالی.
یعنی به نظر شما در حقیقت اون معیار مقاله در اولویت در این حداقل میبایست جاش عوض بشه؟
خیلی وزن دادی. من عرضم اینه کسی که از خارج از کشور میاد و مقالات فارسی نداره در این چرخه رقابت کجا قرار میگیره؟
بله
مثلا بله. طرف در ایران درس خونده، 4 تا مقاله داره، هر کدوم 6-7 امتیاز میده، میشه 30 امتیاز. این بیچاره 30 امتیاز عقب افتاد. حالا کجا درس خونده؟ یه دانشگاهی که رنکش هم زیر 5ه، ولی میاد اینجا میگیم نه امتیازت کمتر شد، ببخشید اینم آیین نامش.
بله
میخوام بگم این سیستم در جذب نیروهای کارآمد ناکام مونده، بنابراین الگوی مطلوبی نمیتونه باشه.
خب حالا من فکر کنم در ادامه برنامه اگرچه وقت زیادی نداریم، امیدوارم برسیم به جایی که جایگاه مقاله رو هم بتونیم یه بررسی بکنیم، ببینیم با چه شرایطی میشه جایگاه مقاله به جایگاه بهتر و قوی تری تبدیل بشه که کارآمدی داشته باشه. آقای دکتر شاه میری، شما نسبت به نظرات آقای دکتر تقوی هم نظراتی داشتید؟
بله، من یه نقدی دارم. ایشون فرمودن برای نشون دادن کارآمدی سیستم آموزش عالی ما، فرمودن که یه تعداد دانشگاه‌های برتر ما فارغ التحصیلاش میرن به سادگی جذب میشن توی دانشگاه‌های دیگه. والا من فکر میکنم که اولا این معیار و شاخصه درستی نیست برای اینکه ما بسنجیم که آموزش عالی ما خروجیش در کجا قرار گرفته. بعد تازه خودش یه ابزار، یه باب سرشکستگیه. در دنیا 1/3 تا 50% دانشگاه‌های میانی از نظر رتبه شاخص عمل کرده آموزش عالیان. یعنی مثلا 1/4 برتر کنار، 1/4 پایین هم کنار، 50% وسط.
درست.
این دانشجویانی که در دانشگاه‌هایی که آقای دکتر تقوی فرمودن تحصیل کردن، فارغ التحصیل شدن، اینا نخبگان کشور ما بودن. کشور ما به خاطر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، ژنتیکی همیشه مولد به حساب انسان‌های دارای فکر، خوشفکر، مهندس، متفکر بوده و این خیلی بده که ما اینا رو نمیتونیم فارغ التحصیل میکنیم، اینا پا میشن میرن.
بله.
اونها رو شما توی چهار دیواری هم که نگهداری، بالاخره از توی اینا یه علمی در میاد، یه کاری میکنن. دانشگاه‌های ما، این دانشگاهایی که فرمودن بهترین دانشگاه‌های ما، شریف، پلی تکنیک، اینها که برترن، این تجربه شخصی منه، به عینه دیدم. دلیل اول دانشجویانی هن که اونجا میرن، یعنی جوونهای مستعدتر اولین دانشگاهی که میزنن، حالا بسته به رشته شون، یا دانشگاه تهران، یا دانشگاه شریف، یا دانشگاه پلی تکنیک، یا چیزی شبیه به این.
بله.
دوم امکاناتیه که به اون دانشگاه ها تعلق میگیره و هیئت علمی چندان تاثیرگذار نیست. به عبارت بهتر منظورم این استش که هیئت علمی که توی دانشگاه برفر سیستان بلوچستان هست، چه بسا کارآمدتر باشه از هیئت علمی که برفرض توی دانشگاه شریف هست. این پارامتر خیلی تاثیرگذار نیست و ما نباید اینو معیار قرار بدیم و باید به این هم فکر کنیم که چرا جوانهای ما فارغ التحصیل میشن و از کشور میرن جای دیگه تحصیل میکنن.
متشکرم آقای دکتر شاه میری. جناب آقای دکتر تقوی، یه توضیح مختصری با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم بفرمایید تا از نظرات داخل استودیو رو هم بفرمایید.
دکتر شاه میری را
بله.
خواهم عرض کنم که اون بحث که در خارج میفرمان 1/4 بالا و 1/4 پایین برای دانشگاهی است که که توسعه آموزش عالی در اساس یک معیار و قانون انجام شده و بر اساس نیاز انجام شده، به صورت علمی انجام شده، کاملا درست می‌فرمایید. در دانشگاه در ایران که ما تا سال 1384، این از بعد به تأسیس دانشگاه تهران تا سال 1384 57 دانشگاه دولتی داشتیم، از 84 تا 92 در این 8 سال تبدیل شده به 170 دانشگاه.
اشتباه بزرگی بوده.
بله اشتباه بزرگ. این دیگه نمیتونیم اون معیار رو بذاریم که یک چهارم بالا و یک چهارم پایین رو حذف بکنیم.
درست.
ما دانشگاه خوبمون همونطور که فرمودن که علاوه بر اون دانشگاهی که در تهران هستن، در شهرستان ها دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، شهید چمران اهواز، خیلی از این دانشگاه دانشگاهی بسیار خوب، صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، همه اینا که تعداد زیادتری هم داریم، اینا دانشگاه خوب کشور هستن. ما بحثمون است که بایستی آمایش آموزش عالی انجام بگیره، واحدهایی که نتوانستن خودشون را در حد دانشگاه معرفی بکنن ادغام بشن، تعطیل بشن، تجمیع بشن و انشاءالله آموزش عالی ما سر سامان پیدا بکنه و بتونیم فارغ التحصیل با کیفیت را تغییر جامعه.
متشکرم آقای دکتر تقوی.
خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی محبت کردید. زحمت کشیدید. امیدوارم در ادامه برنامه‌های در این راستا بتونیم از حضورتون بیشتر استفاده کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر. وقتتون بخیر. آیه دکتر نوفرستی، یک ادغام دانشگاه ها رو شنیدیم که این خبر رو تقریبا چند روز قبل هم من توی رسانه ها خونده بودم و این فکر میکنید چه تأثیر مثبتی در الگوی انتخاب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها خواهد داشت؟
سوال خیلی خوبیه. من در شاید گذشته های دور زمانی که توی اوضاع بانکیمون اوضاع خوب بود، توی مؤسسه مربوط به بانک پیشبینی ورشکستگی و ادغام بانک‌ها رو میگفتن که برای مسئولینش هم خورده تعجب‌آمیز بود، ولی امروز دیدیم که بزرگترین توی دانشگاه هم ما دیر زود باید به این سمت بریم که یه مقدار هم ورودی دانشگاه‌ها رو خورده هدفمندتر کنیم، انتخاب هیئت علمی‌ها رو هدفمندتر کنیم و طبیعتاً اگه این ادغام شده اون راستایی که بحث کوچک سازی دولت هم هست، اگه بگیم کوچک سازی ساختار دانشگاه ها، اونم بگیم که بعضا گفته میشه ما تعداد دانشگاه های ما از تعداد دانشگاه های چین هم بیشتره یا از آمریکا هم، بعدن این آماری گفته میشه که البته من صحتش رو خیلی نمیتونم تایید کنم، اساتید دیگه شاید بهتر درست و غلطش رو بگن، اما و طبیعتاً اون وقت یه اتفاقی میفته، این که ما طبیعتاً با یه وقتی دو تا دانشگاه، دو تا حتی دانشکده بخواد با هم ادغام بشه، اون موقع ما رقابتی داریم که فرض مثلا 20 تا هیئت علمی داریم که دیگه نیاز به 20 تا نداریم، شاید بشه 10 تا
و برتر ها رو میتونه
فضای رقابتی خوبتون شکل بگیره. چون دقیقاً من تو جمعی نکاتی که داشتم اینه که من همیشه زمانی که برای دانشجوها می کارگاه رزومه نویسی میخواستم براشون بذارم برای اینکه میخوان استخدام بشن، همون اول بهشون میگفتم که اگر دنبال استخدام تو بخش دولتی هستید این کارگاه من به دردتون نمیخوره، چون من اصلا به استخدام بخش دولتی ارزش قائل نیستم، چون اونجا رکوده، فرد فقط اینه که استخدام شد یه خیالش راحته که 30 سال کارش تضمین شده است. در اون راستایی که دکتر فرمودن چه برای شرط استخدام چه ارزیابی بعد از استخدام هیئت علمی، هم برخی نمیگم تمام اعضای هیئت علمیمون، اما برخیشون همون داستان استخدام دولتی هست، خیالش راحته که من اصلا هیئت علمی بشم دیگه یه کار ثابت و خیلی بده که بخواد درجا بزنه، به خصوص تو مرکز علمی که نباید همچین اتفاقی بیفته. من یه نکته دارم که تو مراکز زمان استخدام شاید یه سوالی که من همیشه وقتی حتی خودم همچون صنعت بودم هم تو دانشگاه میپرسم که دانشجو میخواد بیاد ازش میپرسم که چقدر توانمندی و فکر میکنی ادعا میکنی که آموختهاتو میتونی بیای تبدیل بکنی در عمل. همین سوال میتونی از زمانی که فرد هیئت علمی رو میخوام استخدام بکنی ازش بپرسیم که اصلا هدفت از اینکه میخوای استخدام بشی هیئت علمی چیه؟
بله.
اینجا باید خیلی حرف داشته باشه واسه گفتن. من یه دیدگاهی دارم همیشه میگم که ما دیدیم که فرض کنید باشگاه‌های مطرح جهان دنبال استعدادیابی میگردن برای فوتبال، من میگم مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید. چرا اساتیدمون هیئت علمی ها، اساتیدمون اونایی که بالقوه میتونن عضو هیئت علمی بشن،
چرا نباید فرایند به گونه‌ای باشه که دانشگاه‌ها دنبال این باشن که گلچین کنن، اساتید زبده رو شناسایی کنن و به دنبال این باشن که فرش قرمزی پهن کنن و بیان. یعنی باید این برمیگرده به کجا؟ به عمل کرده فرد، نه صرفا مقالاتی. من کاملا موافقم، به خصوص مقالات ما که خیلی از مقالات ما اصلا ارزش خروجی نداره. من خیلی از مقالات میاد من داوری میکنم، من اصلا میگم اصلا ارزش خوندن نداره، چه برسه به ارزش فرسین چاپ شدن. بعد به اون سمتی بریم که اساتید بدونم، بفرمایید آقای دکتر، وقتی من فارغ التحصیل میشم، مدرک میگیرم، تو کیفیت کار تدریسم و مطالعات پژوهشی اجرایی و مشاوره ایم، نه مقالات و ترجمه ها و الاخر که ممکنه با کمک دانشجو هم باشه به اسم من ممکنه بخوره، به گونه عمل بشم که بدونم که دانشگاه ها این قلاب ماهیگیریشون هست که دنبال اینه که منو جذب کنه و اون موقع رقابت شکل بگیره و اون موقع دنبال این باشه که من شرایط من تعیین کنم موضوع. و نکته ای میخوام بشم اضافه هم بکنم اینه که اگر میگیم یکی از مهمترین بخش‌های دانشگاه تربیت دانشجو و متخصصه، بیایم به دانشجو هم همیشه بهایی بدیم. توی ارزیابی‌هایی که می‌خوایم راجع به عمل کردی فردی که درخواست داره که عضو هیئت علمی بشه، به نمرات ارزیابی که دانشجو هم می‌دن بهایی بدیم. هرچند که ممکنه میدونم اون فرآیندی که امروز وجود داره شاید رو هوا نمره بدن، ولی یه ارزیابی بالاتر اینه که ممکنه بخوایم دانشجویانی که در شروع فارغ التحصیلین یا فارغ التحصیل شدن، دانشجوهای نخبه اون دانشگاه رو، نه اونا که ناپلئونی رد شدن و ممکنه به خاطر اینکه نمره خوبی استاد بهش نداشته باشه اون هیلو افکت، اون تصویر ذهنیه، بیایم واقعا توی جایی از گروه‌های علمی، گروه علمی هر رشته ای از دانشجوی نخبه بخواد و واقعا راجع به ارزیابی عملکرد استاد، راجع به کیفیت تدریسش صحبت بکنیم. چون همیشه گفتیم تفاوت بین آموزش و یادگیری، آموزشی که منجر به تغییر رفتار نشه فقط یه آموزشه، اما باید ببینیم چقدر اساتید میتونن تجربیاتشون، عملکردشون نشون بده که در حوزه تبدیل علم به عمل یه حرفی برای گفتن داره، شایستگی داره و توانمندی داره. من امیدوارم اون فضایی که با ادغام دانشگاه اتفاق میفته این فضای رقابتی رو ایجاد کنه و اساتید هم از الان بدونن که قراره یه فضای رقابتی واقعی، البته نه به فرموده اساتید اونجا دکتر شاهمیری عزیز همطور دکتر تقوی که فرمودن، به گونه ای باشه که بحث سلایق شخصی، پارتی بازی، جناحی و این موضوع ها بخواد فضا قرار بگیره، واقعا یه فضای رقابتی جدی شکل بگیره.
بسیار خوب، به انتهای برنامه نزدیک میشیم. ضمن این که حس میکنم هنوز برنامه بسیار جا داره تا نتایج قابل توجهی بتونه بگیره، ولی لاجرم وقت برنامه رو به اتمام هست و ما سعی میکنیم که در فرصتهای بعدی از نظرات میهمانان و کارشناسان دیگه در این برنامه استفاده کنیم. یک بار دیگه توجهتون رو جلب میکنم به عنوان برنامه امروز، الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران عنوان برنامه بود. جناب آقای دکتر جواد نوفرستی مدرس دانشگاه میهمان برنامه بودن، جناب آقای دکتر مشتبه قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همینطور، جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد و ارتباط صنعت و دانشگاه، میهمان محترم تلفنی برنامه جناب آقای دکتر محسن تقوی استاد تمام دانشگاه شیراز در برنامه حضور داشتن، بنده هم مجری کارشناس برنامه حبیب الله مجیدی ایرج محقق فناوری های کشاورزی در خدمتون بودیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و وقتی که بابت این برنامه گذاشتید ارزیابی خوبی داشته باشه برای ما. نظراتتون رو به ما اعلام بفرمایید. تا دیداری بعد و گفتگوی دیگر همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. بخش شبانگاهی رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27-86-10-35 در اختیارشون است. شب آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش شبانگاهی رو میشنوید.